21 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دستگاه امنیتی سوئد میگوید ایران از شبکه‌های تبهکاری در این کشور برای مقاصد خود استفاده می‌کند. دبیرکل ناتو خواستار برداشته شدن محدودیت‌ها بر روی ارسال تسلیحات به اوکراین شد. نمایندگی آمریکا اعلام کرد به هیچ عنوان در مراسم بزرگداشت ابراهیم رئیسی در سازمان ملل شرکت نمی‌کند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. پلیس امنیتی سوئد اعلام کرد شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی از باندهای تبهکار سوئدی برای انجام اعمال خشونت‌آمیز علیه اسرائیل و دیگر کشورها که تهران آنها را تهدید می‌داند استفاده می‌کند. دانیل استنلینگ رئیس ضد اطلاعات در دستگاه امنیتی سوئد در این باره گفت: فعالیت هایی که ایران انجام می دهد تا حد زیادی به طراحی و تلاش برای حمله به منافع، اهداف و فعالیت های اسرائیل و یهودیانی که در سوئد هستند مربوط می شود. بنابر اعلام پلیس امنیتی سوئد، فعالیت های جمهوری اسلامی در وهله اول گروه ها و افراد مخالف حکومت ایران و ایرانیان در تبعید را هدف قرار می داد، اما این اعمال اکنون گسترده تر شده و نمایندگی های کشورهای دیگر از جمله اسرائیل را نیز در بر می گیرد. دبیرکل ناتو خواستار برداشته شدن محدودیت‌ها بر روی ارسال تسلیحات به اوکراین شد. کشورهای عضو پیمان ناتو تاکنون سلاح‌هایی که اوکراین بتواند با آنها خاک روسیه را هدف قرار دهد در اختیار این کشور قرار ندادند. دبیرکل ناتو روز پنجشنبه گفت:
اوکراین
تنها با حمایت مستدام و قدرتمند از جانب کشورهای ناتو میتواند پیروز شود. دبیرکل ناتو افزود: زمان آن رسیده که برخی از این محدودیت‌ها برداشته شود تا اوکراینی ها بتوانند واقعا از خود دفاع کنند. پیشتر رئیس جمهوری روسیه در مورد ارسال سلاح به اوکراین برای هدف قرار دادن خاک روسیه هشدار داده و گفته بود این اقدام میتواند باعث در گرفتن یک نزاع جهانی بشود. و نمایندگی آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد هیچ یک از اعضای نمایندگی و به هیچ عنوان در مراسم بزرگداشت ابراهیم رئیسی شرکت نخواهند کرد. پنجشنبه 10 خرداد 1403 مراسم ابراهیم رئیسی در سازمان ملل برگزار شد، در حالی که بر اساس تصاویر منتشر شده اغلب صندلی‌های نمایندگان کشورها خالی بود و ایالات متحده هم با تحریم مراسم اعلام کرد که ابراهیم رئیسی در نقض حقوق بشر به طور مداوم و هولناک دست داشته. مجمع عمومی سازمان ملل به طور سنتی به هنگام مرگ رهبران سیاسی در جهان مراسم یادبودی برگزار می کند و این بار مراسم یادبود برای ابراهیم رئیسی که به تازگی کشته شده برگزار شد. بنیامین صد از رادیو فردا در گفتگو با امید ایروانی پور مشاور حقوق بشر سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای از او پرسیده که فضای حاکم بر این مراسم یادبود چگونه بود.
تنها مورد خوشحال کننده در مورد این مراسم این بودش که سالن تقریبا خالی بود و خیلی خوشحالیم که خیلی از کشورها نرفتن توی سالن. تا جایی که من میدونم معمولا اکثر کشورها توی مراسم اینچنینی شرکت میکنن، چون همونطور که سازمان ملل توجیه کرد در این مراسم و این یه رسم دیپلماتیکه و خب خوشحالیم که خیلی از کشورها نتونستن برن. ولی مسئله اینه که با توجه به کارنامه ابراهیم رئیسی، کسی که به قصاب تهران معروفه و دستش به نوعی به خون مردم آن آغشته است، برگزاری چنین مراسمی و اینکه اعتبار بخشی به چنین شخصی به عنوان یک دیپلمات، به عنوان یک سیاستمدار، اساساً در تناقض هستش با ادعای سازمان ملل در مورد حقوق بشر.
آیا اساساً کارزاری هم رخ داده اونجا برای اعتراض به این موضوع، حالا روبروی سازمان ملل یا چیزی که بتونه تحت تاثیر قرار بده نمایندگان رو؟
گروهی از ایرانیان ساکن نیویورک جلوی سازمان ملل تجمع کرده بودند و اعتراض خودشون داشتن نشون میدادند. سازمانی که من باش کار میکنم، سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای، هم بیانیه‌ای صادر کرد دیروز و این مراسم رو محکوم کرد و به نظر میاد که این صدای اعتراض مردم ایران به گوش خیلی از سیاستمدارها رسیده، ولی متاسفانه پاسخ رسمی سازمان ملل نداده. یعنی پاسخ رسمی منظور اینه که مراسم رو لغو نکرد و همچنان مراسم رو برگزار کرد.
الان فکر میکنید که آیا اساساً با توجه به اینکه سالن هم تقریبا خالی بوده، این به نوعی تحت تأثیر اعتراض‌های گروه گسترده‌ای از ایرانی ها هست به این اتفاق؟
قطعاً جامعه ایرانی چه داخل چه خارج از ایران بعد از کشته شدن مهسا جناح امینی مخصوصا تمام تلاشمون رو کردیم که صدای مردم ایران رو به گوش دولت‌های خارجی برسونیم و این به نظر میاد که یک عکس العملی بود از طرف سیاستمداران نسبت به این درخواست مردم ایران.
فکر میکنید گروه مشخصی که وجود دارن، سازمان‌های حقوق بشری یا سازمان‌های سیاسی دیگه که خارج از کشور هستن، آیا در این باره میتونن دست به یک حرکت جدی تری بزنن برای شناسوندن این اعتراض به سازمان ملل یا نهادهای زیر مجموعه اون؟
طبیعتاً همه سازمان‌هایی که دارن برای جمهوری اسلامی تلاش میکنن، کار میکنن، همونطور که تا الان اطلاع رسانی کردن و همچنان دارن به اطلاعاتشون ادامه میدن، داریم میبینیم که این اطلاع رسانی میتونه مؤثر باشه. سازمان‌هایی که میتونن روی سیاست‌گذاری یا قانون‌گذاری کشورهای مختلف تاثیر بذارن، الان این وظیفه رو دارن که بیشتر از همیشه این تناقض‌ها رو که خیلی از کشورهای غربی باهاش درگیر هستن، که از یک طرف خودشون رو حامی حقوق بشر میدونن و از طرفی به دولت مردان جمهوری اسلامی به عنوان سیاستمدار دارن اعتبار بخشی میکنن، دیگه وقتش رسیده که با فشار مردم روی کشورهای غربی مخصوصا شاهد سیاستگذاری ها و قانونگذاری هایی باشیم که جمهوری اسلامی رو ضعیف‌تر میکنه و این اجازه رو به مردم ایران میده که آزادی خودشون رو باز پس بگیرن.
امروز مراسم ابراهیم رئیسی در سازمان ملل برگزار شد و اغلب صندلی‌های نمایندگان کشورها خالی بود. گفتگوی بنیامین صدر می‌شنیدید در همین زمینه با امید ایروانی پور، مشاور حقوق بشر سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه امروز در تهران با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. رئیس جمهوری سوریه که هفته پیش برای مراسم تشییع و خاکسپاری ابراهیم رئیسی در تهران حاضر نشده بود، در دیدار امروز از نقش ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان در پیشبرد روابط تهران و دمشق تمجید کرد. ساعتی قبل در همین زمینه دیدگاه علی سعدزاده تحلیلگر جهان عرب رو پرسیدم که میشنوید.
من اعتقاد دارم که هم زمانش و هم مطالبی که در این گفتگو بین علی خامنه‌ای و بشار اسد مطرح شده بیان یک بحران عمیقی بین ایران و سوریه. اولا شما اطلاع دارید که در جریان تشییع جنازه رئیسی خیلی از کشورهای منطقه حاضر شدند. حتی کشورهایی که نماینده این کشورهایی که چندان رابطه خوبی با ایران نداشتند. از جمله فرض کنید امارات متحده، بحرین حتی. اصلا رابطه سیاسی با ایران نداره و یا حتی نماینده آذربایجان که اونها هم رابطه چندان خوبی با ایران ندارن. اینکه بشار اسد 11 روز پس از مرگ رئیسی به ایران میره خودش بیان بسیار واضحی هست.
به چه چیزی شما معتقد هستید آقای سعدزاده؟
من معتقد هستم بین ایران، یعنی بین جمهوری اسلامی و بشار اسد، یک فاصله افتاده، فاصله بسیار بسیار زیادی افتاده.
آقای سعدزاده، این فاصله میتونه بابت این اجلاس اخیر سران اتحادیه عرب در بحرین باشه که آقای اسد و سوریه حق حاکمیت امارات رو بر جزایر سگانه ایرانی پذیرفته بود و حمایت کرده بود، یا نه ماجرا عمیق‌تر از این چیز هاست؟
هم این هست هم ماجرا عمیق‌تر از این هست، چون به هر حال اسد فکر میکنه که دیگه از اون بحران نظامی که به ایران نیاز داشت گذشته و الان یک دوران بازسازی در سوریه شروع شده و اگر این بازسازی رو ادامه بده میتونه حتی بحران‌های درونی رو حل بکنه و اختلافاتش رو با مخالفین درون هم حل بکنه. برای بازسازی سوریه احتیاج به کمک بسیار وسیع کشورهای ثروتمند حوزه خلیج فارس داره، چون بعضی ها حد میزنن که به ده‌ها میلیارد میرسه خرج بازسازی سوریه. و در صحبت‌هایی که بین علی خامنه‌ای و بشار اسد امروز شد، علی خامنه‌ای تقریباً با صراحت گفت که در اثر تحریم‌ها تنگناهای اقتصادی ایجاد شده که این تنگناهای اقتصادی باعث یک وضعیت خاصی شده و به اونجایی رسیده که کشورهایی که دنباله غرب هستن میخوان سوریه را از محور مقاومت جدا بکنن و قول‌هایی دادن به سوریه که بعدم اضافه کرد این قول ها رو عمل نخواهند کرد، ولی ما باید، یعنی ایران و سوریه باید این تنگناها رو از بین ببرن و سعی کنن که به هر حال سوریه رو در محور مقاومت نگه دارن. یک جمله ای را در اول صحبتش خامنه‌ای گفته که بودن در محور مقاومت جزء هویت سوریه هست و این هویت از زمان پدر بشار، یعنی زمان حافظ اسد بوده و باید سعی کرد این هویت رو حفظ کنید.
درسته آقای صدرزاده. آقای خامنه‌ای به یک جمله دیگه آقای بشار اسد هم اشاره میکنه متقابلا، و وقتی که آقای بشار اسد میگه ما هرچه عقب‌تر بشینیم طرف مقابل جلو میاد، آقای خامنه‌ای انگشت روی این حرف میذاره و میگه که این حرف شما مهمه و ما هم همین نگاه رو داریم.
درسته، منظورش این است که در برابر از نظر نظامی و از نظر مثلا تغییر مواضع ما نباید عقب بشینیم. مواضع عمومی راجع به فلسطین، راجع به مسائل دیگری نزدیکی به روسیه و غیره، این ربطی نداره که ما مسئله عقب نشستن و جلو. مسئله رابطه مشخص ایران و سوریه هست که من فکر میکنم این نظرش نبوده که ما نباید از ایران دور بشیم.
حالا آقای صدرزاده، آیا کشته شدن آقای رئیسی یا آقای امیر عبداللهیان خلایی احساس خواهد شد در روابط به هر حال راهبردی ایران و سوریه یا نه؟
به هیچ وجه، چون این دو نفر تعیین کننده این راهبردا نبودن. تعیین کننده این راهبرداش سپاه قدس و آقای خامنه‌ای، ولی اون چیزی که داره اتفاق میفته نیازهای اسد، نیازهای اسد نسبت به دوری از ایران، چون همونطوری گفتم یه دوره جدیدی برای اسد شروع شده. اسد فکر میکنه مشکلات نظامی درون خودش و اختلافات رو که با گروه های مخالف خودش داشته از بین برده با کمک ایران، ولی الان موقع بازسازی و ایران دیگر اون کشوری نیست که بتونه در بازسازی بهش کمک بکنه. و برای اینکه بازسازی رو با کمک کشورهای عرب بتونه انجام بده که اونا پولدار هستن، امکانات دارن، باید از ایران فاصله بگیره. و همین علت هم هست که اون توافقش با مسئله تنب کوچک و تنب بزرگ و ابو موسا در جلسه اتحادیه عرب مطرح بود و صراحتا این رو نشون داد که حاضر هست به دنیای عرب نزدیک بشه.
دیدگاه علی صدرزاده تحلیلگر جهان عرب رو میشنیدید درباره سفر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به تهران.
به رادیو فردا گوش میکنید.
پژوهشگران میگویند حتی شکل ساده از تحرک روزانه مثل بالا رفتن از پله ها میتواند مزایای بسیاری برای سلامتی داشته باشد و بر طول عمر افراد بیفزاید. اردشیر طیبی گزارش میداد.
شواهدی تازه نشان می‌دهد بالا رفتن از پله‌ها می‌تواند خطر بیماری قلبی را کاهش داده و به افراد کمک کند تا طولانی‌تر زندگی کنند. بر اساس یک مطالعه فراتحلیلی تازه که در کنفرانس انجمن قلب‌شناسی اروپا ارائه شده، افرادی که به طور منظم از پله‌ها بالا می‌روند، حدود 29% کمتر نسبت به افرادی که از پله بالا نمی‌روند، احتمال مرگ بر اثر بیماری قلبی دارند. همچنین این افراد کمتر در معرض خطر حمله قلبی و سکته مغزی نیز هستند. دکتر سوفی پداک نویسنده این مطالعه از دانشگاه ایست انگلیا در انگلستان میگوید از اینکه چنین شکل ساده ای از تحرک میتواند مرگ و میر ناشی از تمام عوامل را کاهش دهد شگفت زده شده است. او و همکارانش داده های مربوط به 480 هزار شرکت کننده در محدوده سنی از میانه دهه 30 تا میانه دهه 80 را بررسی کردند و در نهایت نتیجه گرفتند که بدن شما درست از لحظه‌ای که شروع به بالا رفتن از پله‌ها می‌کنید به این تحرک واکنش نشان می‌دهد و با افزایش ضربان قلب وضعیت گردش خون در بدن بهبود می‌یابد و اینها تأثیرات مثبتی برای تندرستی انسان دارند. بالا رفتن از پله‌ها همچنین می‌تواند به ساخت و تقویت عضلات بدن نیز کمک کند. دکتر تامارا هوروویچ متخصص قلب در دانشگاه کالیفرنیا میگوید بالا رفتن از پله‌ها می‌تواند ترکیبی عالی از تمرین هوازی و تمرین مقاومتی باشد. بالا رفتن از پله‌ها راهی ارزان و در دسترس برای تندرستی همگان است. اما متخصصان توصیه می‌کنند که اگر به بالا رفتن از پله‌ها عادت ندارید، بهتر است به آرامی شروع کنید و تعداد پله‌هایی که در روز بالا می‌روید را ثبت کنید و سعی کنید در طول زمان آن را افزایش دهید.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو می‌تونید در وبسایت ما دنبال کنید، از جمله اینکه دولت اسلوونی هم کشور فلسطین رو به رسمیت شناخت و خبر دیگر این که آمریکا در مراسم یادبود رئیسی در سازمان ملل متحد شرکت نکرد. مجموعه مختلفی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها رو در وبسایت ما رادیو فردا.com بخونید. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.